انقلاب اسلامی و در روزگاری که بازار شایعه زوال موسیقی ایرانی گرم بود و به همین دلیل برخی راه مهاجرت در پیش گرفتند، شجریان در ایران ماند و به روی صحنه رفت و آنقدر خواند تا استاد آواز نام گرفت. محمد رضا شجریان در آثار و کنسرت های خود علاوه بر استفاده از اشعار کلاسیک شاعران ایرانی، از شعر نو هم استفاده می کرد. دلشدگان، نوا، بیداد، دستان، آستان جانان، سر عشق، فریاد، بوی باران، گنبد مینا، جان عشاق، یاد ایام، هم نوا با بم و شب سکوت کویر از جمله آلبوم های منتشر شده با صدای استاد شجریان است.
روحش شاد که از نام‌آوران فرهنگ و هنر بود.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید، ما در برنامه گذشته در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون بودیم، جناب دکتر عباس خیرآبادی، و در آن برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی ایشان و دوره‌های مختلفی که داشتن در زندگیشان تا زمان دریافت کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پهلوی شیراز با ایشان گفتگو بکنیم و ایشان توضیحات مفصلی دادن تا آن زمان. و در برنامه امروز هم ما سعی خواهیم کردش که با زوایای دیگری از زندگی و آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. در برنامه گذشته هم توضیح دادیم که جناب دکتر عباس خیرآبادی صاحب پژوهش‌های مختلفی هستند در عرصه زبان و ادبیات فارسی و همچنین مدت‌ها فعالیت‌های رسانه‌ای داشتند، چه در عرصه رسانه‌های مکتوب و در واقع روزنامه‌نگاری و چه در عرصه رسانه‌های شفاهی یعنی رادیو تلویزیون. از جمله آثار ایشان میتوانم به این کارها اشاره بکنم، کارهایی که به صورت کتاب منتشر شده، یکی تحفه سخن حافظ که شرح 200 غزل از حافظ هست. کتاب دیگری که میتوانم اشاره کنم ظرف آب زندگی هست که در واقع ساختارشناسی قصه های مثنویه. کتاب دیگر سر دلبران هست. دو مجموعه شعر هست، یعنی نازنین و شکوفه های خیال. کتاب های دیگری که میتونم اشاره بکنم کتاب سعدی و عرفان هست، رازگشایی از عقل سرخ سهروردی و بسیاری کارهای دیگر و مقالات متعددی که از ایشان تا کنون منتشر شده. ایشان سالها عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه بودند و اکنون معاونت هیئت مدیره بنیاد فردوسی طوس را بر عهده دارند. جناب دکتر خیرآبادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر شما و عزیزانی که این برنامه رو میشنوند. من در خدمتتونم.
اگر به خاطر داشته باشید، ما در انتهای برنامه گذشته رسیدیم به زمانی که شما در سال 1351 مدرک کارشناسی خودتون رو از دانشگاه پهلوی شیراز در آن زمان دریافت کردید و اگر اشتباه نکنم شما در سال 1369 بود که مدرک کارشناسی ارشدتون رو دریافت کردید و در واقع میشه گفتش که میان دریافت مدرک لیسانس تا فوق لیسانس شما حدوداً 18 سال وقفه افتاد. فکر کنم در فاصله زمانی میان دریافت این دو مدرک شما به کارهای رسانه‌ای اشتغال داشتید. اگر امکان داره لطفاً برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در این باره توضیحاتی بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید من سال 1351 فارغ التحصیل شدم و بعد به خدمت سربازی رفتم. سربازی من در آموزش آرایش نیشابور بود. در اونجا در 4 دبیرستان درس میدادم و شبهای شعر برگزار میکردم اونجا و عنوان فعالیت های فوق برنامه و در مجله هایی که در نیشابور منتشر میشد، البته از طریق خود به سر آموزش آرایش در دبیرستان ها هر دبیرستانی نشری داشت، من اونجا نشریه های تقریبا هر 4 دبیرستان رو هدایت میکردم و از اتفاقات خیلی فراموش نشدنی که در نیشابور برای من افتاد، آشنایی با شاعر نام‌آور خشتمال نیشابوری جناب یغمای نیشابوری بود که این مرد جز افتخارات واقعا شعر معاصر ما بود و خدایش رحمت کند در 1366 از دنیا رفت. این مرد، بذارید چند دقیقه من راجع به این صحبت کنم، یه شاعری بود که سواد مدرسه‌ای نداشت، تنها 4 به کلاس اکابر رفته بود و شغلش خشتمالی بود، عملگی بود و شعرش در اوج بود، در اوج اوج. یعنی من براتون بگم که شبی که من در خدمت استاد و شاعر بزرگ ایران آقای عماد خراسانی بودم و چند شعری از ایشان، شاید 18 غزل یغما رو برای ایشان خوندم، ایشان با شدت و شدت گفتند والله این از من بهتر شعر میگه. و این مرد بزرگ، شاعر نام‌آور نیشابور اون روز و امروز، من از آشنایی با این مرد که در اون سال 51 به اتفاق افتاد تا پایان حیاتش، یعنی 15 سال بعد، هم با این مرد من دوست و رفیق صمیمی بودم و از بهترین دوستان من بود و بر کتاب ایشان مقدمش رو من نوشتم، بر سومین چهارمین کتابی که از شعراش چاپ شد با مقدمه من چاپ شد و بعد حالا توضیح خواهم داد که بعد به صدا و سیما که رفتم فیلمی هم از زندگی یغما ساختم که راجب اون فیلم هم بعد توضیح خواهم داد برای شما. اما از جمله شعرهای دیگر بزرگی که در نیشابور من با اینا آشنا شدم که باز این دوستی ما همچنان ادامه دارد و با خانواده های اینها، سرکار خانم نوشین گنجی بودند که ایشان هم از افتخارات شعر بانوان بودند و ایشان هم چند سال پیش متاسفانه به رحمت ایزدی پیوستند. بعد به هر حال 2 سربازی من در خدمت آموزش پرورش بسیار پرخاطره و زیبا و جالب بود و بسیاری از دوستانی که من امروز دارم شاگردانی هستند که اون روز در اون سالها شاگرد من بودند و یا اینکه مثلا فرزندانشون شاگرد من بودند. اینی که به هر حال این سعادت رو من داشتم که این 2 باز بایی تمام شد و بعد از اون 2 من طبعا باید کار انتخاب می کردم. در آغاز رفتم به این گرمسار و در آموزش پرورش گرمسار مشغول به کار شدم، اما قبل از این که من به اونجا برم در یک کنکوری که صدا و سیما برگزار کرد من شرکت کردم در رشته تهیه کنندگی و خوشبختانه پذیرفته شدم. البته نتیجهش تو حدود 3-4 بعد اومد و من پذیرفته شدم. بعد از چندین مرحله از فیلترهای جداگانه رد شدیم، یعنی من بین اون 120 نفری بودند که در آغاز اعلام کردند و مصاحبه کردند و 80 نفر از این 120 نفر ریختند و 40 نفر قبول شدند. برای اون 40 نفر یک کلاسی گذاشتند که حدود 6 ماه کلاس داشتیم ما. باز بعد از کلاس مصاحبه کردند با ما، مصاحبه علمی البته، و از اون 40 نفر فقط 18 نفر رو پذیرفتند که من جز اون 18 نفر بودم. و بعد به هر حال به این ترتیب به خدمت صدا و سیمای اون روز در اومدیم. دقیقا من در دی ماه 1353 به خدمت صدا و سیما در اومدم و حدودا یک سال در تهران خدمت میکردم و بعد شهریور 1354 منتقل به مشهد شدم و به مشهد اومدم و کارم رو در صدا و سیمای خراسان شروع کردم. در صدا و سیمای خراسان هم خوشبختانه من در همون سال اول تونستم هم در برنامه های رادیو و هم در تلویزیون در کشور مقام بیارم و در برنامه‌ای که فکر کنم سال 55 بود یا 56 دقیقا یادم نیست، در مسابقات رادیویی در چهارم اردیبهشت بکنم انجام می شد که سال روز افتتاح رادیو بود، من تقدیر شدم و هم با لوح افتخار و هم با جام طلایی و همین که در صدر برنامه اخبار اون روز نام منو گفتند به عنوان تهیه کننده برجسته و منتخب رادیو و تلویزیون در اون سال. خب این سبب شد که من کارمو بیشتر و بهتر انجام بدم و با علاقه بیشتری به کار بپردازم و به طور خلاصه عرض میکنم که من چیزی در حدود 10,000 برنامه رادیویی و چیزی در بین 200 تا 300 برنامه تلویزیونی ساختم. یکی از ماندگارترین کارهای من در تلویزیون همین فیلمی بود که از زندگی یغمای نیشابوری ساختم. البته این فیلم رو کارگردانیش رو شادروان سهراب اخوان به عهده داشت و من نویسنده و تهیه کننده این برنامه بودم و این فیلم در همون سال ساخت جایزه گرفت و بهترین مستند سال شد و اسمش بود صومعه خالی آن روزها. کار بسیار ارزنده‌ای بود و بسیار مورد اقبال قرار گرفت و از طرف روزنامه‌های متعددی با من و کارگردان این برنامه و همینطور خود آقای یغما مصاحبه‌هایی شد که هنوز من اونها رو دارم و به هر حال این آغاز یک پرش تقریبا نامی بود برای من و کارهای شاید کارامو جدی‌تر باید دنبال می‌کردم تا اینکه سال 57 رسید. من یه برنامه رادیویی داشتم به نام با شما تا 18 که از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به طور زنده پخش می‌شد و این پرطرفدارترین برنامه رادیویی در اون سالها بود. یادمه که در مهر سال 57 که دامنه اعتراضات مردم بالا گرفته بود، من این برنامه رو به عنوان اعتراض به وضعیت موجود و مخالفت با رژیم قبلی تعطیل کردم و اعلام کردم که به عنوان اعتراض این برنامه رو تعطیل میکنم و دیگه به هر حال اون برنامه تمام شد و تعطیل شد و بعد از اون من دیگه تا بهمن 57 که پیروزی انقلاب فرا رسید دیگه هیچ برنامه در رادیو تلویزیون نداشتم و بعد البته بعد از انقلاب باز برنامه ها شروع شد و خوب با جدیت بسیار بیشتری ادامه یافت.
جناب دکتر خیرآبادی، در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایتون به خصوص در عرصه رادیو تلویزیون و بعد صدا و سیمای بعدی توضیحاتی شما فرمودید تا سال 57. در اینجا دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی توضیحاتی بفرمایید در رابطه با ادامه فعالیت هاتون در دوران پس از انقلاب در عرصه رادیو تلویزیون و صدا و سیما و همچنین فعالیت های مکتوبی که داشتید، به خصوص در عرصه نوشتن مقالات مختلف، که بعد برسیم به کتاب هایی که تألیف کردید در سالهای پس از انقلاب.
در بهمن 57 روزی که انقلاب به پیروزی رسید، نخستین سخنی که انگار از رادیوی مشهد پخش شد شعری بود که من سروده بودم و یادمه که اون شب ما با همکاران در رادیو بودیم، تا در محل رادیو و تلویزیون خراسان بودیم تا صبح، و اون شعر 13 بار تا صبح پخش شد. حالا من اگر فرصتی باشه اون شعر رو براتون میخونم اگر یادم باشه. و فرداش ما یه برنامه زنده تلویزیونی و تصویری در همون محل جلو اداره رادیو تلویزیون داشتیم که مردم آماده بودند برای عرض تبریک و همکاری و پشتیبانی از انقلاب. اون برنامه هم من اینو خوندم که اون برنامه هنوز در صدا و سیمای مشهد باقی است و یکی دو بار شاید بیشتر در سال روز انقلاب اون برنامه رو پخش کردن. و اون شعر این بود که البته من حدود یک ماه قبلش گفته بودم و بعد اون شب فرصتی شد برای انتشار این شعر. قطره‌ها را دیدی روزگاران دراز، قطره‌های شبنم پیک باران بودند و پیام آور صبح. قطره‌ها جمع شدند جاری بر تن تفتیده دشت، و سپس باران آمد، باران باران بر تن اور کویر. چه تماشا دارد اینک این جامه سبز. پشت منشور بلور باران در کنار هم رنگ ها را میبینی، گویا رستم تیر از ترکش برداشته است. مقدم صبح مبارک باشد، عشق بوس از اسب بر خاک افتاد. بله، این شعری بود که در اون روز خاطر انگیز شد و 13 بار روز اول از برنامه رادیو مشهد و از تلویزیون مشهد پخش شد. اما خب بعد از انقلاب برنامه های مختلفی در صدا و سیما داشتم. برنامه مردم مسئولین با من بود، برنامه های ادبی و مثلا تازه های شعر خراسان، مثل برک های از دفتر شعر خراسان و گزیده هایی از ادبیات فارسی، که این برنامه هنوز بعد از چندین سال هنوز دارن پخش میشن. از رادیو مشهد گهگاهی این برنامه ها رو میذارن. در برنامه های مذهبی در ماه رمضان و ماه محرم و صفر برنامه های خاصی داشتم، و به طور کلی برنامه های ادبی و دینی در این بعد از انقلاب با من بود. و خب همو بیش سر کار و فعالیتمون هم زیادتر شده بود. و بعد خب مسائل جنگ که پیش آمد، من برای جنگ هم چندین برنامه رادیویی و نمایشنامه رادیویی داشتم. یک ماهی هم در رادیو اهواز رفتم اونجا برای همکاری با بچه های رادیو اهواز، و شاید در اون یک ماه صدها مطلب مناسب با جنگ و ماجراهایی که در اون سالها بود نوشتم و از رادیو اهواز پخش شد. بعد دیگه تا سال 1365. این که فرمودید چرا این وقفه ایجاد شد بین لیسانس و فوق لیسانس من، برای اینکه بعد از لیسانس که من به صدا و سیما رفتم، خب تقریبا شغل صدا و سیما و تهیه کنندگی در صدا و سیما اون وقت یکی از مطلوب ترین و بهترین شغل هایی بود، و دقیقا حالا بعد از 58 تعطیل شد، مخصوصا رشته های لیسانس به بالا، تا سال 65 تعطیل بود. سال 65 برای اولین بار بعد از سالها این رشته ها دوباره دایر شد و قرار شد که دانشجو بگیرن، که من همون سال در کنکور شرکت کردم و خوشبختانه پذیرفته شدم. با اینکه کنکور رشته ادبیات در تمام ایران فقط در مشهد و در تهران برگزار شد و فقط 10 نفر در تهران و 10 نفر در مشهد گرفتند، و من خوشبختانه جز اون 10 نفر پذیرفته شدم. و از اون سال به بعد بود که فعالیت‌های فرهنگی و نوشتاری من شروع شد و شاید بیشتر شد البته، و دیگه کمتر به کار هنری می پرداختم. من کار در صدا و سیما رو بیشتر هنری میدانم و کار در دانشگاه رو پژوهشی و علمی. و به هر حال من خوشبختانه تونستم در سال 69 با درجه خوب و خیلی خوب البته پایان‌نامه‌مو به پایان برسونم و از اشتفاع کنم و در معدل هم رتبه اول شدم در رشته فوق لیسانس. و از همون فردای اون روز که من پایان‌نامه‌مو دفاع کردم در دانشگاه فردوسی دعوت کردن منو برای تدریس. البته خدمتتون عرض کنم که من ترم دوم فوق لیسانس بودم سال 67 فکر کنم یا 66 که از طرف چند دانشگاه دعوت شدم و دانشگاه‌های آزاد دعوت شدم برای تدریس که از میان اونها من موفق شدم که در دانشگاه تربت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد پذیرفته بشم. اون زمان اشکالی نداشت، اگر کسی استخدام رسمی به دولت هم بود میتونست در دانشگاه آزاد عضو هیئت علمی باشه و من اونجا پذیرفته شدم به عنوان عضو هیئت علمی و بعد درسمو تقریبا از سال 67 آغاز کردم. البته در سال 1370 به استخدام رسمی دانشگاه آزاد در اومدم و عضو هیئت علمی تمام وقت و رسمی اونجا شدم و البته هنوز در کار صدا و سیما هم به کارم ادامه میدادم تا اینکه در سال 74 که من سال قبلش در دکترای ادبیات هم پذیرفته شده بودم و خیلی دیگه کار سنگین شده بود، چون هم در دانشگاه تربت تدریس میکردم هم در دانشگاه پیام نور تدریس میکردم هم در دانشگاه نیشابور و تربت ایدری هم میرفتم، تربت جام هم میرفتم و بسیار فشار کار روی من زیاد بود، یه ترجیح دادم که از صدا و سیما تقاضای بازنشستگی کنم و در سال 1374 در مهر ماه من تونستم به بازنشستگی صدا و سیما برسم. اون زمان رئیس صدا و سیما در تهران جناب آقای دکتر لاریجانی بودند و در مشهد رئیس صدا و سیما آقای دکتر قنبری. به ترتیب من از سال 1374 دیگه تقریبا تمام هم و غم خودم و وقت خودم روی کارهای پژوهشی و دانشگاهی گذاشتم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عباس خیرآبادی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر خیرآبادی عزیز، لطفاً در رابطه با پایان نامه تحصیلیتون در دوران فوق لیسانس و سپس دوران دکترا توضیحاتی بفرمایید، اینکه استاد مشاور و استاد راهنماتون چه کسانی بودن و کلن در رابطه با اولین تحقیقات جدیتون در عرصه پژوهش ادبیات فارسی توضیح بفرمایید و اینکه اولین کتابی که نوشتید چه سالی منتشر شد و مسائل مرتبط با اونها.
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد من عنوانش بود سعدی و عرفان و استاد راهنمای من آقای دکتر محمد مهدی رکنی بودند و این پایان‌نامه رو من خیلی کار کردم روش. شاید همونطور که در دفاعیم هم گفتم بیش از 1000 ساعت من روی این پایان‌نامه کار کردم و در 31 شهریور 1369 موفق شدم که از پایان‌نامه خودم دفاع کنم و همونطور که عرض کردم فردای اون روزم به دعوت مدیر گروه ادبیات دانشگاه فردوسی من در اون دانشگاه به مدت 3 سال تدریس حق و تدریسی داشتم و این کتاب پایان نامه بعدها چند سال بعد چاپ شد و جز آثار به اصطلاح خوب منه. سعدی و عرفان به همون نام سعدی و عرفان چاپ شد و خوشبختانه امروز این کتاب در دسترس مردم بوده است البته و ولی خوب الان نایابه و خیلی من تقاضا و درخواست دارم از این طرف اون طرف و تلفن دارم که کسانی میخوان این کتاب رو، ولی خب متاسفانه تموم شده و باید شاید اگر فرصت بکنم چاپ مجدد بکنم. این نخستین کتابی بود که من نوشته بودم، البته که اون نخستین کتابی که نوشتم و به چاپ رسید، چون قبلش مثلا داستان من نوشته بودم ولی چاپ نکردم. اما بعد از فراغت از دوره فوق لیسانس، خب من در چند دانشگاه، شاید 4-5 دانشگاه تدریس میکردم و همینطور در ضمن تدریس و مقاله هایی هم در مجلات ادبی منتشر میکردم، از جمله در مجله مثلا مجله دانشگاه فردوسی، در مجله اداره ارشاد نیشابور، در مجله به نام بنیاد و چندین مجله دیگر مقالاتی منتشر کردم که شاید از معروفترین اونها مقاله است تحت عنوان سما، پرواز از برج معنا، که این مقاله در اینترنت هم هست، اگر دوستانی علاقه من بودن میتونن سما همراه با اسم منو سرچ کنن، این مقاله میاد براشون، مقاله مفصلی هم هست و البته مقالات دیگری که حالا شندن حضور ذهن نسبت به اسماش ندارم، ولی غالبا پژوهشی و در زمینه ادبیات ایران بود. 3 سال یا 4 سال بعد من در کنکور دکترای ادبیات پذیرفته شدم و به کار دکترا پرداختم و در سال 78 من پایان‌نامه دکترام دفاع کردم با عنوان شکل شناسی قصه های مصنوی. تقریبا میشه گفت که دومین کتاب شکل شناسی بود که در ایران منتشر میشد، چون اولینش مال آقای دکتر قدم‌علی سرامی بود که ایشان شکل شناسی قصه های شاهنامه رو نوشته بودند و من شکل شناسی قصه های مصنوی رو نوشتم و این کتاب هم بعد با عنوان ظرف آب زندگی، ساختار شناسی قصه های مصنوی چاپ شد. اون کتاب هم نایابه و چند جلدی فقط خودم دارم. بعد در سال 80 یادمه که در زنجان کنگره بزرگداشت مقام سهروردی رو گذاشتن و من در اون کنگره شرکت کردم و مقاله ارائه دادم تحت عنوان رازگشایی از داستان عقل سرخ سهروردی و این مقاله در مجموعه مقالات اونجا چاپ شد و جداگانه هم به صورت کتاب چاپ شد که جز همون آثار به اصطلاح مکتوب چاپ شده منه. بعد وقتی که پایان نامه دکترامو منتشر کردم، یک کتاب دیگری باز در زمینه مصنوی به نام سر دلبران نوشتم و منتشر شد که شرح قصه شاه و کنیزک مصنوی بود. اینم خیلی خوشبختانه مورد اقبال قرار گرفت و در بسیاری از مجامع مصنوی شناسی جز ریفرنس هاشون بود. و بعد دیگه به کار شعرهام پرداختم و 2 مجموعه از شعرهام که اولیش به نام شکوفه های خیال بود که توسط انتشارات مهاجر منتشر شد و دومیش به نام نازنین که انتشارات پاژ منتشر کرد، که البته این انتشارات از خودمه و من به اصطلاح در کنار فعالیت فرهنگی مدیر انتشارات پاژ هم هستم. اما درباره حافظ من پژوهش‌های خیلی فراوانی کردم در طول حیاتم، چون حافظ رو از همون بچگی من خیلی علاقه بهش داشتم و در برنامه قبل هم گفتم به پدرم برای حفظ غزل‌های حافظ معمولا 10 شعر به من جایزه میداد و در ضمن تدریس‌هایی که حالا در دانشگاه داشتم یک کلاس‌های آزادی هم من داشتم و هنوزم دارم که یکی از این کلاس‌ها همین کار روی حافظ بود که در انجمن دوستداران حافظ از بیش از 15 سال پیش این حافظ رو درس میدم اونجا و الان دیگه به علت همین مصادف شدن با کرونا تعطیل شده، ولی تا قبل از کرونا من هر هفته یک غزل حافظ رو اونجا شرح میدادم و بعد این اشتیاق و علاقه به حافظ سبب شد که من کتابی در باب حافظ هم نوشتم که به نام تحفه سخن حافظ که 200 غزل از حافظ رو شرح کردم و معنای تحت لفظی کردم و دشواری هاش رو پیدا کردم و ثبت کردم و برطرف کردم تا جایی که امکان داشت و این کتاب هم توسط انتشارات کلهور چاپ شد و